بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در ماجرای علم در سشن، در یکی از اون سشن میتونست قرار بگیره که غیر از اون متصور نبود برای انسان. وقتی هم که بیان میشه متصور نیست، یعنی امکان نداره، چون همونطور که سابق بحث کردیم هر اون چه که امکان داشته باشه در تصور میاد. دو چیز در تصور نمیان، یکی عدم که نیست، یکی صاحب امکان، خالق امکان. فقط فرقشون این است که اون صاحب امکان در تعقل میاد، فهم میشه که هست، تصور نمیشه، ولی اون عدم تعقل میشه که نیست. حالا ما هم با اون صاحب امکان کاری ندارم، امکان نداره از اون سه شعنی که جلسه گذشته بحث کردیم یه شعن دیگه هم باشه، همش همونه، با همون قیدی که البته هر شعنی هم شدت و ضعف داره، یادتون هست دیگه. مدخل بحثمون و نکته این هفته اون اینه، انسان تو ماجرای علم در هر شأنی از اون سشن قرار گرفته باشه، هر اون چه که ازش سر میزنه ظهور همون شأنه که حالا تبینش میکنه. به این معنا که اگر در شأن جهله، هر چی ازش صادر میشه جاهلانه است. جهلم که میگیم، التفات دارین دیگه، جهل رزالت نیست، رزیله نیست، ضعفه. رزیله باشه باید دفع بشه، جهل که دفع نمیشه، جاهل چجوری خودش رو دفع کنه؟ ولی ضعف که باشه کمال پیدا میکنه. مثل اینکه الان یه کسی اینجا 3 سالشه از مباحث هیچی نمیفهمه، نمیگن رزیله داره، ولی میگن چی داره؟ ضعف داره، جهل ضعف. اون کسی که در شأن جهله، که حالا باز میخوایم یعنی چی، هر اون چه که ازش سر میزنه جاهلانه است. اون کسی که در شأن علم، هر اون چه که ازش سر میزنه عالمانه است. حتی معنای فلسفی عالمانه که میگم ربطی به مدرک تحصیلی نداره. اون کسی که در شأن سومه معرفت داره، هر اون چه که ازش سر میزنه عارفانه است. باز هم همون عارفانه ای که جلسه پیش تعریف کردیم، نه اون چه که هست بین مردم. حالا من اون برهان فلسفیشو بگم که خیلی هم شیرینه. یعنی یه کسی جاهله خمس میده جاهلانه است؟ آفرین، باید اینطوری سوال کنی، این سوال میشه علمی. این که رفیقت میاد میگی اه اومدی، این سوال علمی نیست، اونم میگه نه هنو تو راه هم. او رفیقت یه جا زخم شده میپرسه، اینجا زخم خب میدونه خودش. او رفیقت سرمهی پوشیده میگی سرمهی پوشیدی، و میدونه خودش. این پایین تر عجب گفتگو علمی اینجوری نیست، اینجا تا اینجوری شده خوش میدونه. اه موتور داری؟ آره داره، علمی نیست. علم اینطوره که گفتگو میکنن، بعد این یکی از طرفین یا هر دو طرف انشالله، یکی از طرفین یه دفعه رد نمیشه ذهنش. دقت کن، علم این شکلیه، جهل این شکلی نیست. جهل تو میگی، او میشنوه، او میگه تو میشه. تو علم شما میگی، دفعه رد میشه، میگه اه چرا اینجوری؟ اه مؤدبانه، نه از منظر بالا، از منظر بالا اون رزیله است. حالا نرم بحث دور نشم، یه قدری هم تو جهل صحبت کنم که برهانو بگم. یه کسی اینجا اشکال میکنه و بعد از این اشکال برهان زاییده میشه، فلسفه زاییده میشه. این چقدر شیرینه که آقا طبق این قاعده، هیچ قاعده هم که استثنا نداره، بله، طبق این قاعده اگر یه کسی خمس میده، خمسش هم جاهلانه است، خمسش هم جاهلانه است. ولی من هنوز قاعده رو نگفتم. اون قاعده اینه، عالم علم، اون سه شأن علم، ظاهریه یا باطنیه؟ علم ظاهره یا باطنه؟ باطنه. حالا سادهش کنم، علم تو کجاست؟ دست، چشم، سر یا اندیشه؟ آفرین، اندیشه کجاست؟ باطنه. یادتون هست در اون سالهای سال قبل هر فعلی از انسان سر میزنه ظهورش چیشه؟ اندیششه و باطنشه. امکان داره یه کسی یه فعلی رو منهای باطنش، حالا همینجوری یا علی بگم نمیشه که. برخی بودن سابق، حالا اون وقت ما اجدادمون هم زیاد نبودن، کم بودن حتما، نمیشه نباشه کم، زمان از سقراط و اینا فکر میکردن یه فعل داریم، یه فکر داریم. همین الان که ماها اجدادمون نیست، ماها خودمون هستیم، اونا هم هستن و شاید بین ما هم باشن که یه فعل فکر میکنن، هست یه فکر. تو اون معرفت نفس اثبات شد اون جوامع انتخاب بزرگ که اصلا امکان نداره یه فکر باشه یه فعل باشه. فعل برونداد فکره، مثل اینکه ما یک لفظ داریم یه معنی، یا لفظ برونداد معنیه. یعنی من یه سلام میدم یه هیچی هم نمیدم، نه دیگه، من میخوام به شما بگم که خیلی خوشحال شدم دیدمتون، سلام دارم، میگم سلام. این سلام خودش معنیه یا لفظه؟ بگو. نگفتن به شما، بگو این که سلام من میگم چیه اسمش؟ سوم ابتدایی، این لفظه دیگه، لفظ. حالا اون که تو برداشت میکنی که ای منو دید، ای خوش آمد، ای خوشش اومد، اونا چیه؟ معناست. میتونی بدون لفظ من معنا بدی؟ حالا میتونی بدون معنا به من لفظ بدی؟ یعنی یه سلامی من بده که هیچ کس نفهم، فقط من بفهم، مثلا بیپ بیپ، یه خوله. پس ما یه لفظ یه معنا نداریم. یا یه مصداق دیگهش من و تنه، یه تن و یه من نداریم که. من برونداد شده تن، تن باطن شده من، فکر کردی؟ یه چیزه. حالا این ستا شأن علم تو عالم اندیشه است. عالم اندیشه هر اون چه که از انسان سر میزنه اوس مبدأ. عالم اندیشه و باطن انسان ها یا جهل یا علم یا معرفت، هر فعلی سر بزنه از اون اندیشه است. پس خمس جاهل هم جاهلان است. البته این خبر خوشم بگم، من سخنگوی خداوند متعال شوخی میکنم، خبر خوشم بدم که نداره خدا اینقدر ارحم الراحمینه، نمیگه من از عقلا قبول میکنم، نه، اینو میگفت که من یکی که بدبخت میشدم. یه تعقل کنید، روش کنید، اعمالتون هم انجام بدید. لی اگه میگفت البته من فقط از عقلا قبول میکنم یا از عرفا، هیچی دیگه نه. حالا اون بحث جداست، عبادات، یعنی همون جاهل خمسشو میده، اجرشو میبره یا نه؟ اجرشو میبره، ولی اگر همینطور رفته رفته بمونه تو اون شن، دیگه کم کم خمسو نمیده که اجرشو ببره و سیر کنه. من نمیخوام به اون بپرزم، بگم پس برهانش این شد، چون هر اون چه که در انسان صادر میشه از باطنه، باطن جاهل مبدأ افعالشه. یه جاهلی دلش برای شما بسوزه، دوستتون داشته باشه، عاشق شما باشه، نمیتونه از وادی غیر جهلش حرف خوبی به شما بزنه. خودش هم میگه من به خدا راست میگم، راست میگه، میگه من تمام دغدغمه، راست میگه، مثل خیلی از علما که واقعا برای خدا کار کردن و خیلی عظیمی از مردم منحرف شدن، چون شأن اندیشهشون شأن جهله. با چی بفهمی که جهل داره؟ جاهله دیگه. متوجهشون چی شد؟ برهانش مبدأ فعل فکره، فکرم ساحت اون سشنه، یا جهل یا علم یا معرفت. پس هر اون چه که انسان در شأن جهل ازش سر میزنه جاهلان است، هر اون چه که انسان در شأن علم ازش سر میزنه عالمان است، هر اون چه که انسان در شأن معرفت سر میزنه عارفان است. حالا یه وقت هست این قاعده عرض شد برای این، یه وقت هست خود انسان مورد بحثه، یعنی من، یعنی تو، شما، که اینو جلسه پیش بس کردیم. این اصل نکته اینجاست که میخوام شروعش کنیم. یه وقت مخاطب انسان مورد بحثه، همنشین انسان مورد بحثه، معلم انسان مورد بحثه، رفیق انسان مورد بحثه، هم خانواده انسان مورد بحثه. یعنی امشب چون جلسه پیش از من شروع کردیم، امشب مورد بحث آن یکیست، هر کسی غیر از من. حتی یه همنشینی هست مثل ویکتور هوگو، چه سالی زیست میکرده و شما میخونی آثارشون، هیچ راهی سریعتر از رجوع به آثار برای نزدیکی به افراد نیست دیگه. افرادی که آثار دارن بهترین راه نزدیکی بهشون آثارشونه. حتی او حتی یه وقت قرآن میخونه اثر پیامبره، حتی یه وقت یه متن تاریخی میخونه اثر یک حکیمیه، متن ببخشین حکمی میخونه اثر یک حکیمی و الی آخر. بس از آن طرفه. طبق این قاعده که شد، جاهل هر کاری کنه نسبت به شما به نام خیر و خوبی، حالا بدی که هیچ، جاهل هر کاری کنه برای شما به نام خیر و خوبی، او فقط امکان داره بستر جهل رو فراهم کنه، هیچی دیگه نمیتونه. دوباره بگیم، جهل رزیله بود یا ضعف؟ یعنی ضعیفترین حالت ممکن رو میتونه کمک کنه. دقیقه شو، چون تمام صدش رو میذاره یا نه؟ میذاره دیگه. پدرمه باست من کم صدش رو میذاره، ولی پدرم خدا یکی در شأن جهله. اون بستری که میسازه، بسترم میسازه وقتی میخواد خوبی کنه، فقط اون بستر ضعیفترین حالت بسترسازی جهت کمک من. بعد زوال تمادس مسومین، هم اکثر هم جاهلون، همینه دیگه که اکثریت تو جهلن. بعد اکثریت باست ما بسترشی میسازن جهل. دوباره ضعیفترین حالت، حالا من اینقدر علمی بگم، ضعیفترین حالت رو تو علم میخواییم ما مطرح کنیم و بفهمیم، میگیم سطحی ترین نوع علم رو جاهل. یعنی دیگه یه برگه کاغذه، یعنی پک کاری پاره میشه، این نهایت تا 3 ثانیه 3 دقیقه تا نهایت 3 روز من میتونم باش شنا کنم، عمق ندارست، سرم میخوره. اون جمله‌ای که این علامه جعفری رحمت الله علیه، کم کسی نبود، علامه جعفری حکیم بود، در مورد ویکتور هوگو، من یه وقت الان اومد تو ذهنم ویکتور هوگو همچین مونده بودم، چرا، در مورد ویکتور هوگو گفته بود که بله اگر قرار بود پیامبری بیاد بعد حضرت ختم مرتبت، مثل اون زمان که پیامبرای کوچولو میومدن، مثل قوم‌های کوچولو بود، ویکتور هوگو یه پیامبر بود، پیامبر بود، نه این که پیامبر اعظم ها، انسان کامل نه، یعنی او بهش اشراقی شده که تونسته واسه مردم بید. این علامه جعفری که اینقدر آزاد اندیشه و راحت نظرش رو میگه. خب ویکتور هوگو بحث کردیم یه وقت تو سال گردش که اون روی 16 سالی فکر میکنم وقت گذاشت رمان نوشت، چون دید فرانسوی ها عقلشون نمیاد، جسمشون هم نمیاد، فقط خیالشون رو میتونه دستکاری کنه. یه رمانی نوشت که اون رمان منجر شد به انقلاب اکتبر. اون رمان 16 سال نوشت، بینوایان رو من نمیدونم، شب 3-4 بار خوندم بچگیام، بعد آخر من هم جوانیم خوندم، همیشه هم باسم جدید بود و اون شخصیت عجیبش ویکتور هوگو. حالا نوشت، اونها خیالشون دستکاری شد، اومدن انقلاب کردن، خودشون نجات دادن از استعمار و کذا. اینقدر آزاداندیش بود علامه جعفری، به ویکتور هوگو میرسید میگفت اون پیامبره، شأن پیامبری. همین علامه جعفری آزاداندیش به شریعتی، مرحوم شریعتی میرسید، میگفت او یک اقیانوس علم است در عمق یه وجب. یه اقیانوس علم در عمق یه وجب. یعنی اگر بگیم طبق این بحثمون آقای شریعتی در مدار جاهلینه، بله خیلی خیلی خوب. و نکته اینه که ما راحت از شریعتی صحبت میکنیم الان، چون اصلا شما درکی ندارین جز بزرگترهای جلسه. من نمیتونم از شریعتی الان صحبت کنم، دعوا میشه، باید یواش نسل بعدی بیان میگن یه کسی بود حرف زیاد میزد، اون میگفت تا دلتون بخواد الان انگوش کوچیکه آقای شریعتی داریم. نه خدا، آقای شریعتی، آقای شریعتی من ندیدم، من خوندم اینا حسینیه ارشادی که هنوز انقلاب نشده بود یا اوایل انقلاب، از قبل انقلاب تا اوایل انقلاب هیچ جو مذهبی نبود. اون تو این گردنه، بله، تو این گردش پاسداران به شریعتی، یعنی دیگه اونجا اون زمانها بالای بالای تهران بود، جای خوب، همه مینی جوب و میخوام فضا رو بگم، تو حوزه علمیه صحبت نمیکن، چقدر چندین ساعت زودتر می اومدن که جاشن تو اون حسینی بزرگ بشینن پای صحبت های شریعتی. ما هم تا دبیرستان اینا بودیم یه کمی جوش بود، هنوز بعد جمع شد، واقعا جمع شد. من یادم اون وقتا بحث میکردیم با کسایی که اهلش بودن، من هر کسی دم روش صحبت میکرد تو دبیرستان میگفتم تو کتاب خوندی یا صوت گوش کردی؟ بعد میگفتن بعد یه جایی خیلی میدونستم کارم سخته، وقتی که میگفت من نوار گوش کردم، میدونستم به همین سادگی نمیشه باهاش صحبت کرد، چون آقای شریعتی در اوج جذابیت صحبت میکرد، لحن مخملی، گویش جذاب، کلمات سری، آهنگ منحصر به فرد خودش، جوری میرفت فای میومد بالا همه میخکوب میشن، میخکوب میشن. ببین شما تا حالا گوش نکردین، شما کتابو نخشین یه نوارشو گوش کنین، اگه متوجه باشین سحر کلامش اونجا میبینین که چه جوری ادا هم داره، نمیاد خودش بود. تا میومدن از اونور بگن نه بابا از کجا ما رو میدیدن، خب این کروات هم داره، آزاداندیشه. تا میومدن یه چی کنن این وریا گفتن نه بابا این ریش هم نداره، های باله. تا میفرمان کنن که آی شرطی تو استراحتش یه سیگارم روشن میکرد دیگه، نور و لالانور همه چی با هم، هم علی رو مدز میکنه هم سیگار میگم کروات، این دیگه گیر نمیاد. اون زمان جذاب، الان پرند از کسایی که شدن که انگشت آی شریعتی خیر مردم هم میخوان، راه بهشتم آدرسشو بلدن، میگن با هم میریم یا میگیریم یا میمیریم دیگه، بریم با هم بریم. اینو دقت کنید، اگه اینو متوجهید معرفت میفهمید، راه بهشتم یه وجبی اینوریه دیگه. ذات مقدس معصومین خیلی سخن دارن در مورد جاهلین که مراقب باشین. چرا جاهلین رو نمیگن مراقب منافقین باشید؟ مراقب چون جاهل لو نمیره، جاهل علمو داره ولی در سطح سطح سطح، خدا نکنه تو هم ظرفیتت سطح 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 باشه، اون وقت سنخیت رخ میده. طور قدیم میگم مثلا داره در روایت که نشانه های بارز جاهل که حتی گاهی اوقات که شو نکنم میگن ما بوش هم بدمون میان یه آدم هم. یه اون کسی که حالا در هر ظاهر و مدرک و فلان به انسانها به خاطر اعتباریاتشون احترام میذاره، یعنی نزد هر کسی اعتباریات اصالت داره اون جاهله. بعد میفهمن نشانش این است که اگر توی جمعی ببینه یه کسی متمول تره به او خاص سلام میده، توی جمعی ببینه یکی مسئولیت داره به او خاص سلام میده، توی جمعی ببینه یه او جاهله. حالا این که میگم خیلی از علما جاهلن، اینجا متوجه بشین یه کسی بود یه استادی رو قبول نداشت، میگفت آخه ایشون منو معمولی تحویل میگه، خودش فرزند که بزرگان بود. بعد میگفتم خلا اینجوری نیست، تو رو معمولی تحویل یا تحویل با همه هم اینجوریه، مگر اینکه رفیقانش باشن، رفیقاش هم پیره مرد بودن، حاجه آموشتبار میگه پیره مرد بودن و بعد اینا میرفتن نمیدونستن ایشون با همه فرق داره، من دیده بودم این صحنه، میخواستن خب ایشون خیلی صف بود، خواستن تحویل بگیره، گفت سلام علیکم آقا پدر سلام رسوندن، جو نگاه میکن و علیکم السلام پدر آیت الله فلانی هستن، ببین چطوری خوبی این بعد او بهش برخورد، چون همه جا رفته بود به باش بلند شده بودن دوباره سه باره، من گفت بابا این چیه فکر کرده کیه، گفتم کیه کیه چه به خودت میگی فکر کردم من کیم، اونایی که رفتی پیشش تا گفتی سلام علیکم پدر سلام رسوندن گفتن پدر کیه، من بلند شده به به اونا جای بررسی داره. برخی از آجه ها مشتبه شکایت میکردن که بزرگان ها، حالا اون که میگن که به ما سر نمیزنید فلان نمیکنید، گفت آره همه هم من ناراحتن. بعد این خاطره رو گفت، وقتی هم من گفتم رحمت الله، گفت آقای طبسی در مشهد خیلی هم من ناراحته، میگه این مشتبه تهرانی هی میاد مشهد به من سر نمیزنه. منم گفتم بهش سلام برسونید بگید من همش نیت زیارت امام رضا رو میکنم، یه بار فرصت داشتم نیت زیارت شما رو میکنم میام پیشتون، یعنی بمون تا بیام. یه بشری که هیچ اعتباری جلوش، آقا نائب امام زمان رفته خونه شون آمشتا گفته آقا سیب داریم فقط، اشکال که نداره، این حالت شما چیه؟ یه سیب آورده. به میزانی که ما اعتبار، یعنی یه کسی رو میفهمیم کیست چیست چگونه است، یه اعتباری داره، تکون میخوریم اونقدر جاهلیم، خیلی جاهلیم. خیلی عجیبه این کد، این کد خیلی عجیبه. یعنی اون فرد که اینجوریه، مثلا من اگر جاهلم، من هر کاری کنم واسه تو در جهت خیر و صلاح، تو رو شبیه کی میکنم؟ خودم. حال به همزنترین جمعها، جمعهاییه که توش انسانها بر اساس اعتباریاتشون تقسیم شن، این سروانه، اون سرهنگه، حالا هر فضایی دیگه، مثلا بگیم نظامی ها، اون سرداره، بعد میگه سردار که چیزی نیست مثل دونه تصویر ریخته، میگه نه سردار سلشه رو بلند میشه. اون اینطوره. شما یه جامعه ای و یک جمعی رو تصور کنین، احتراماتشون بین هم انقدر بالاست که کار به اعتباریات نمیکشه. اون جمع ها انقدر احترامشون پایینه، باید با این اشانتیون ها هم دیگر رو. بعد اون بچه اینو میبینه، از بچگیش دوست داره سردار شه، از بچگیش دوست داره مداح شه، از بچگیش دوست داره آخون شه، اینا رو دیده، میفهمی چی میگم؟ از بچگیش دوست داره به فلان مدرک برسه، دیده آخه توی جمع دکتر میاد، میام آه یه دکتر ماشینش خراب بشه میبره پیشه اوس محمد میکانیک، اوس محمد میکانیک دندونش خراب بشه میره پیش دکتر محمد دندونساز، دکتر محمد دندونساز دو عقد دخترشو میره پیش حاج محمد عقدخان. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی، اینقدر هرس نخورین، سود و زیان یکیست، باید چه کنیم که اینقدر فضا جاهلانه است؟ ما حتی بچه‌مونم میگیم ببین این آقای دکتره، این آقای رئیس جمهوره. معدود کسانی که من حالا میخواد یه رفرنس ندم که بخونید، حالا چون من هر چقدر میگم کتاب نپرسیدم معرفی کنم، دوستان میپرسن اصلا تبلیغ میگن حرفم رو، میگن کتاب معرفی کنم، میگن بابا این قاعده علمیشو گفتم که میگی کتاب معرفی کنم مشکل داری یا نباید بگی، بله بله دفعه یه کتاب معرفی کنم، های کتاب معرفی کنم درست نمیشن، بخونید احوالات شهید فخری زاده رو، پرواز پای دماوند. ببین این مرد که جز به چند مرد قدرتمند جهان بود، البته نه به اعتبار، الانم جاهلانه بعضی چیزها رو میگن، اون مسائلی که انیشتن نتونست کنه، نه این چرت و پرتا رو ول کن، واسه عوامه اینا چرت و پرتایی که به تو میگن تو هم سطحت اینقدر باور میکنی، اینا اصلا ملاک نیست. عظمت شهید فخری زاده به این نبود که چه کار کرد تو علم، چون اسم محمد میکانیک هم بنزو میبرن، این مشکلی که داره حل نشده رو محمد میکانیک تا نازیابات حل میکنه، یه تقه میزنه اینجوری میکنه اونجوری میکنه، دیدی دیگه، اینا اعتبار. او به فرزندان، او یک دانشمند، دانشمند عالم همه اینا، به فرزندانش میگه که اصلا مهم نیست اگه خواستین درس بخونید درس، اگه خواستین فوتبالیست شین، اونجا اسم میاره ها، میگه اگه میخواید فوتبالیست شین علی دایی شین، اون علی دایی اون قدیم، اگه نمیدونم میخواید فلان شین، مثلا یه نجاری بشین که قشنگ بتونه، ماشاءالله ماشاءالله چه فرزندانی، همه اهل حکمت، اهل شعر، اهل ادب، پاک دست، پاک رو، پاک خو، در اوج اعتماد به نفس، عزت نفس، هیچ حاشیه، اصلا ابد و سالهای سال. بخونید این کتاب رو، ببین این چند نفر از اینها در عالم زیست کردن که دست خودش نیست. آقای فخری زاده، آقای فخری زاده هر بستری رو پهن کنه بستر جاهلانه نیست، بقیه هم هر بستری رو پهن کنن بستری جهنم است. با این تعریفی که ذوات مقدس معصومین دارن جاهل، چون باید نشانه بدن ما بفهمیم. ما از جستا فریب میخوریم، ما فریب آدم ها رو راحت میخوریم، اونا باید یه چیزی بگن فریب نخوریم. میگه جاهل اعتباریات و اصالت میده. او خیلی انسان موفقیه، چرا شجاعت زده؟ این خیلی انسان موفقیه، چرا آبدار؟ چیه اون شرکته؟ اون همه شده اعتبار چیه؟ با این تعریف خیلی از بزرگان جاهلن، ببخشین دیگه سریحش میشد. دونست شهن جهل و علم و معرفت، خیلی از بزرگان سهمشون جهله متاسفانه. پس اون که در شأن جهالت هست غیر جهالت صدوری نداره. علم هم همینطوره. علم رو مرس کنم، عالم به کی میگن؟ عالم اون استش که به مفاهیم دست پیدا کرده، اقلا مفاهیم رو داره، اصطلاحات رو داره، یعنی اینقدر سوادش رو داره، میدونه چی چیه چی چی نیست. اما چون با خبره، بهترین تلاشش رو کنه میتونه بستر با خبری شما رو فراهم کنه. فقط با خبری، یا بگیم مقام با خبری، یعنی مقام انتقال مفاهیم. اون جالبه بگم، اون جذابیتی که عالم جهل داره عالم علم نداره. عالم علم جذابیتش واسه کسایی که مستعد علمن. یعنی شما یه جاهل بیارین بگین بشین من میخوام بهت بگم فرق علم و جهل و معرفت چیه، میگه برو بابا چرا خاموشو سینه بزنی، اصلا جذابیت نداره. ولی اگه یه جاهل بیاریم بهش بگین فعل کن این حرفا رو، عشق است، مقصود خدا عشق است، میگه ای والله این خیلی آخونده خوبیه. حالا اون جذابیت جهل رو داشته باش و عدم جذابیت علم رو داشته باش نسبت به جهل. دقت کردی چی گفت؟ خیلی مهم بود و الله اکبر داشته. بین جهل و علم، جهل جذاب است برای مستعدین جهل، علم جذاب است برای مستعدین علم. چون عالم این کلمه رو شنیدین که مثلا میگن فلسفه خشکه، کیا میگن؟ جان. بعد میگن خشکه، یعنی هیچ برهانی نداره. میگیم چرا خوش مثلا لباس یه خیس داریم یه خوش، اینو بگی چرا بده؟ میگه میدونی خشکه. خشکه حالا این اصطلاح نداره، فهمی؟ آدمه، این که اون نشانه جاهل رو گفتیم که اعتبار اصالت میده، آدم عالم نشانش این است که مفاهیم داره، این مفاهیم نداره، اصطلاحاتو نداره. تو همون پرانتزی ما یه علت این که علما بین جاهلین محبوب نیستن، علمای جاهل بین جاهلی محبوبن، این است که علمای جاهل از اصطلاحات استفاده نمی کنن، چیزی رو میگن که به مذاق مخاطب خوش بیاد. یعنی از علم شأن دوم. حالا شأن سوم، اما عارف طبق همین قاعده هر اون چه که ازش سر بزنه، دوباره بگیم این کلمه خوب نیست، من میگم که دیگه توضیح ندم، عارف دست خودش نیست، هر کاری کنه داره بستر معرفت فراهم میکنه. اونجا تو مقدمه گفتیم جهل رذیله نیست، چیه؟ ضعفه. ضعف به لحاظ فلسفی یعنی سطحه. اون ضعف و سطح کمالش و فاصله زیاد قلش معرفته. پس اشکال نداره اگر بگی معرفت عمیق ترین نوع علم است، بله. عارف کیست؟ عارف اون کسی است که سطحی، نه جهل نیست، عالم است، نه یعنی با خبر است صرفا، نه عارف اون کسی است که شهود میکند حقیقت رو، دقتونین، خبر نداره از حقیقت. حتی امام صلی الله علیه، حالا تو متن میخونیم، میگهد اون کس، اون عرفایی که صرفاً خبر میدن هم عارف نیستن. اینا چون نهایت تونستن قوه متخیله و متوهمه رو تربیت کنن، فقط میتونن بگن که از دور صدایی میاد تا به سمتش حرکت. میگه اینم اسمش عالمه. عارف شهود میکنه حقیقت رو. چون شهود میکنه، ببین چی میگم، چون شهود میکنه حقیقتو، پس به حقیقت رسیده یا نه؟ اصلا جنس شهود و رؤیت یکیه، برای اینکه امکان باید داشته باشه. یعنی من وقتی تو رو میتونم ببینم که تو مدار چشمم باشی، خب بهم میگن رؤیت. یه وقت من تو رو قبلا دیدم، الان تو مدار چشمم نیستی، من نظر میکنم، میگم نظر. شهود از جنس رؤیته، باید در منظر عقل باشه. یعنی اگر یه کسی عارف است، همان لحظه که عارف است در محضر حقیقت است. برای همین بستری که جلوی من پهن میکنه، بستن رسیدن من به حقیقته، نه رسیدن من به مفاهیم.
قدیم بازش میکنم دوباره.
گرچه عوام عارف رو کسی میدونن که کارهای خارق‌العاده انجام میده، نه اتفاق. اسمش هم میزن کرامت، که قبلا گفتم این احمقانه است. کرامت اصلا هیچ ربطی نداره، چه ربطی داره؟ کار خارق‌العاده از بعضی از نفوس بعد یه مراقبتای برمیاد، هم شیطانیش هم رحمانیش. عارف که حالا میخونیم یعنی چی؟ به شدت مراقب کار خارق‌العاده انجام نده، نه کل عمرشو بذاره انجام بده. من یه وقت از استادم میپرسیدم قدیم که میگن مثلا این عارف اینطوری کرد، از بدنش خارج شد، اونجوری شد. گفتش که آره اینو تو جوانی یک بار دو بار میاد، بعد او زده میشه میره، نمیستانه به از اون بهش میدن، بهش قدرت جذبه میدن، بهش قدرت کزا میدن. تا ایشون میگفت تا اونجایی که این دیگه میتونه جلوی هر کسی اراده کنه بستر معرفت پهن کنه. کدوم از اینها عرفانه؟ من بیام این لیوان رو بدونه که دست بزنم بیاد بالا و یه سر جاش، من شدم عارف؟ الان ربات ها میتونه این کار بکنه. یا من بیام بتونم جلوی هر کسی، نه همه، یعنی هر کسی مستعد بشه، من نوعی ها، بستر معرفت او را پهن کنم. چون من بلا تشبیه عرفا، حاک بر سر من، انگار حالا من میگم عارف دیگه، نگم من، او عارف وقتی در محضر حقیقته میبینه فاصله ها رو، موانع رو، واسه هر کسی اینکه چطور برسه رو پهن میکنه. این عرفانه، این شهوده. شهود کرده حقیقتو، پس هر چیو اراده کنه یا تکلیفش باشه شهود میکنه. مهمترین شهودی هم که باید بکنه این است که اونهایی که مسئلت دارن ازشو برسونه. عالم به مفاهیم، جاهل به جهالت، عارف به مقصد. که عوام پس میگن عارف، من با اون کنیم با همون تعریف اصلی کار دارم. طبق این بحثی که کردیم یه نکته میمونه، عارف فقط انسان کامله، ما بقی پایین ترند از عارف. طبق این تعریفی که کردیم، او شهود کرده حقایق رو، حقیقت رو. برای همین حالا اینجا کدو ببین، امام صلی الله علیه خیلی کم پیش میاد یک یا دو مورد به کسی بگه عارف. ما به انسان کامل و یکی دو نفری که تکلیف دارن در عصر غیبت میگیم عارف، به بعدش که اینها سرشون خورده کف پای انسان کامل میگیم حکیم، به پایین تر از حکیم میگیم عاقل، به پایین تر از عاقل میگیم عالم، به پایین تر از عالم میگیم جاهل. مردم به هر کی دستشون میزه میگن عارف. عارف علی علیه السلام. یعنی کی؟ کسی که شهود حقیقت را کرده و جز معرفت ازش سر نمیزنه. من اینقدر اینجا کار دارم در فاطمیه میشه این بحث رو کرد. پس حکیم رو بدونید کیه؟ حکیم پایین ترین فرد است نسبت به انسان کامل، بالاترین فرد است نسبت به همه. کسی که حکمت داره، نه حکیم، چون امکان داره یه حکمتی جزئی هم داشته باشن که حالا سابق بس کردیم. جاهل میتونه صاحب عقل جزئی باشه. عقل جزئی مثل این که اینو گاهی تو عرب بهش میگن حکمت جزئی، مثل این که فهمید حکمت رو بگیر حتی از دست کافر، میگه آقا یعنی این که میشه کافر پی به وجود خدا نبرده حکمت بده؟ که آره، ای فارسی ترجمهش اینجوری میشه. اینا عمیق شدن روی موضوعی، مثل خودرو. ساختن 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 ازش. حالا من میدیدم که مثل اینکه نه خودرو اول جهان امسال فکر میکنم شد تویتا هیچ چنین، حالا من اونو میگم مثلا شده تویتا، میگه آقای مسلمان ببین چقدر اسلام آزاد اندیشه، چقدر آزاد اندیشه، میگه حکمت رو بگیر حتی از دست کفر. یعنی وقتی میخوای خود رو بسازی نمیخواد بری فکر کنی چه کار کنم از اون به وقتش پخش کنه، اینو هیچ ربط به خود رو نداره، جای پرچم بزنم فلان بزنم اینو بس مست. ببین کی به حکمت خود رو رسیده، به اینا میگن حکمت جزئی، عقل جزئی، یعنی عقلی که به زبان امروزی تکنولوژیکه، تکنوکراته، میتونه تو جزئیات دبی. میگه اینو ببین بگیرین، حکیمی که ما بحث میکنیم حکیمه، حقایق رو در عمقش کشف کرده که تا انسان رو کشف نکنه هیچ حقیقتی رو نمیتونه کشف کنه. یعنی اینجوری بگم، کسی که خودش رو نمیبینه میتونه دور رو ببینه؟ خودت ببین، میگه من نمیبینم، من جلوی نمیبینم، خب میگه خب تو به خدا اینکه کوری دیگه، پس دنبال کسی نگرد. اون حکیم اینو میگه، حکمت جزئی یا عقل جزئی تو جهله. حالا تو مثلا میخونه یکی از اون کر و فرایی که امام کرده اینجاست، یوی عقل جزئی هم جزو جهله. چرا میگه عقل؟ حالا تعریف عقلیاتونه قوهی که تدبیر میکنه. میگه جاهلینی هستن که قوه مدبره دارن، ولی تو یه جز، تو جز دو جز دقیقه میکنی چی میگم؟ پس جاهل میتونه عقل جزئی داشته باشه که حالا میخونیم. عقل مادی توی چیزی عمیق میشه یا توی چیزی انقدر عمق پیدا میکنه که نمیتونه تدبیر کنه ولی حکمت میکنه، این خودش زورش رو نداره انجام بده ولی میتونه به تو یاد بده. مثلا اون معرفتی که ازش صحبت شد دست انسان کامله. سماعت ابن مهران خودش فقیه، محدثه، از یار فقیه، فتوا صاحب فتواست که اگر به انسان کامل دسترسی نداشتن از او فتوا میگیرن. اصحاب امام کاظم است و امام صادق که همین روایت جنود عقل و جهل از سماع است، محدث بزرگیه. سماعه که خودش معرفت پیدا کرده، یعنی طبق تعریف بگیم چیه، حکیمه. به این جا که میرسه حضرت میگه تعرفو، معرفت پیدا کنید، یه بروز عجیب خودش نشون میده، میگه معرفت، معرفت رو چجوری پیدا کنیم جز از طریق شما؟ چون تو نفرمودی، شما نفرمودین اعلمو، تعلیم پیدا کنین، فرمودی معرفت پیدا کنین. معرفت رو ما چجوری پیدا کنیم؟ فقط از شما میتونیم بگیریم. حالا اینجا خیلی جالبه، حضرت به تأیید شروع میکنن روایت خونده. اینجا به خاطر این کری که کرد، این اوجی که گرفت سماعه بود، قال سماعه فقلتو جولتو فداک لا نعرفو الا ما عرفتنا، فدات شم من معرفت از غیر شما کجا پیدا کنم؟ حضرت دیگه نمیگن حالا برو، حضرت دیگه نمیگن حالا بیا، حضرت دیگه نمیگن تقوا رعایت کن، شروع میکنن این حدیثو گفتن که باشه. بعد حالا این قسمتش واسه جلسات بعده، ثم جعل للعقل خمسه، میگه حالا بهت میگم. این حرفا رو میزنن بعد آخر میفهمن هر کس این روایت رو نفهمید سعادت پیدا نمیکنه، چون وادی وادی معرفت. سماعه میدونه جهل از جاهل میاد، علم از عالم میاد، معرفت از انسان کامل میاد. یعنی بعد یه کسی شهود داشته باشه، یه بستری رو پهن کنه من توش حرکت کنم و برسم، اون انسان کامله. هر کسی که شاگرد انسان کامله، مثل عایشه آبادی، مثل محی الدین، مثل امام، گرچه میگن عارف یا چی، ولی به لحاظ تعریفی که کردیم حکیمن. یعنی اینا کیان؟ اینا کسانی هن که این مسیر رو رفتن، نه کسانی هن که این مسیر رو ساختن. انسان کامل کسی است که این مسیر رو ساخته، چون اون بالا بوده. آها من خیلی باید سادهش کنم، میخواد نگم حالا این بازی ها رو کرده بودین که یه جدول بود همیشه تو این نشریه ها، یه بازی دیگه بود باید میرفتی راه فرار رو پیدا میکردی. ما خونم رو مسابقه میذاشتن و خب جایزه میدادن و خواهر برادر و اینا، من همیشه اول میشدم ولی کلکم این بود، من از آخر میرفتم، بعد لو رفت جایزه دیگه هم ندادن. من دیدم خدای اینا هی میشینن فکر میکنن، هی فکر میکنن. یه از به ذهنم رسید بابا از آخر برین، یادتونه این تا از آخر بنین. هی می بردم، بعد دیگه چون سریع سیاست نداشتم سریع انجام میدم، مادرم فهمید و ما هست شد، گفت ممنون. یک بلا تشبیه یک کسی هست آدرس بهش میدن، دنبال آدرس میگرده، بعد پیدا میکنه، بعد به شما آدرس میده، شما میخوای از شمال بری جنوب کشور، پدرت در میاد. بعد میرسی میگی پدرم دارم، میگه من راحت اومدم. یا آخه تو از کجا اومدی اینجا؟ میگه خب من جنوب به جنوب اومدم. یا آخه مرد حسابی، من شمال به جنوب اومدم، تو من اینجوری آوردی تو این جنوب، بعد از این جنوب به ارض آوردی. یکی سبزوار میره مشهد، بعد به یه کسی که بیرجن زندگی میکنه تا نرفته مشهد آدرس میده، یا ببین میای سبزوار، بعد سبزوار اومدی میای نیشابور قدمگاه، بعد میای فلان جا، بعد جاهل تا آخر عمرم نمیدونه یه اینجوری میرفتی مشهد بود. این بهتر، این عالمه. جاهلم که اصلا میگه هیچی، هر جا خواستی همونجاست یا میستاست. یه کسی صاحب مشهده، همه رو بیرجند و سبزواری از بالا داره میبینه، تو اینجوری بیا. این فقط انسان کامله که به شما میگم، از ذوق نمیگم، من بلد نیستم ذوق بگم، دارم مبنا میگم. امکان نداره امامان معصوم دست از سر محبینشون بردارن. شیره و شیرش بدهم رایگان، لیک چو انگور بیفشارمش. برای همین زیاد شیعه نباید درگیر هوایج باشه، چون نمیدونه اینا همون آدرس هست. فقط تو باید اینجوری بری، تو باید اینطور بری. یکی دردی میده، این یکم بیشتر بدنشو تطبیر کنه، بدنشو داره رها میکنه، پیری مشکل پیدا کنه. به یکی مصیبتی میده، این بیشتر صبر کنه، داشت ناشکر میشد. به یکی خوشی میده، این به یک کسی دیگه هم بده. و الاخر لیک چون انگور بیا، این همون آدرس هست. انسان کامل فقط میتونه این آدرس رو بده. اگر اینجا ما توسط مثل امامی، مثل حکیم، مثل امام خمینی کار میکنیم، این امام همان کسی است که قرار ما رو تو اون آدرس حرکت بده، نه اینکه امام صاحب آدرسه. شخصیت های بهتاور مثل همین شهدا. حالا طولانی شد، ببخشید، متن بخوریم کمک بشیم انشاءالله. سماع متوجه این مقام هست و میگه که قال سماع فقلت و جویلت و فداک، هر چی که الله تعالی در به من داده فدای تو. لا نعرف الا ما عرفتنا. سماع گفت فدایت شوم، ما نشناسیم. حالا نشناسیم رو درست ترجمه کنم، ما به معرفت نمیرسیم مگر آنچه تو به ما معرفی فرمایی، یعنی مگر اینکه تو بگی از چه مسیری بریم. چون حاج آقا مجتبی رو یاد کردم، اینم بگم بد نیست بمونه در ذهن شما، اون سالهای 83 و این طورا که حاج آقا مجتبی فلسفه میگفتن در تهران، حکیم تهران بودن، آقای دینانی هم فلسفه و عرفان و نظری میگفتن در مؤسسه حکمت. من دیده بودم برخی از طلاب که خیلی باهوش بودن، وقت های دینانی صدا و سیمایی نبود، کسی نمیشناخت، اینو فهمیدن امام یه شاگرد خاص داشته و علامه هم شاگرد استادش بود و الاخر می اومدن، ایشون خیلی بد برخورد میکرد. یعنی اینکه اول تحویل بگیر بگه عزیز دلم، مثلا گو برا آقا، همینج برا آقا، گو کجا برم چون ناراحت میشه، گو برو پیش آقا مشتبه. بعد میدید این یکم ریخته به هم، آروم میگفت بابا دانا، من از دانشگاه فلسفه یاد نگرفتم، اومدم به دانشگاه فلسفه یاد بدم، من هر چی دارم از حوزه دارم، حوزه اونجا داره درس میگه، برو پیشش. اینجا ما مجبوریم اصطلاحات رو زیاد به کار میبریم تا ذهنها رو منظم کنیم، ولی مجتبی تهرانی حکیمه، بدون اینکه اصطلاحات به تو یاد بده حکمت یاد میده. و این رو به ها مشتبه که میگفتن پلکم نمیزد، چه برسه بشکن. گفتن آقای دینانی، آره بچه اونجا بوده دیده، واو آقای دینانی و این چین های این کجا سیر میکنن. آره مثلا بدان که معرفت عقل و جهل و جنود آنها، این حرف امامه، از مختصات علوم غیبیه الهیه. یعنی کسی دستش باشه معرفت عقل و جهل رو، دوچار مختصاته، میتونه باهاش همه چی رو متوجه بشه. و معارف حقی باطنی است که معرفت آنها به جمیع شؤون و تمام مدارج و مراتب و همه اسرار و حقایق میسور و میسر نشود مگر از برای اصحاب ولایت و ایقان و اوحدی از ارباب معارف و ایمان که به نور معرفت و قدم سلوک از جلباب بشریت خارج و حجب عوالم ملک و ملکوت را خرق نموده به مبادی وجود و مصادر غیب و شهود رسیده و به مشاهده حضوریه عوالم غیب را دریافته باشند و این جز برای کمل رخ ندهد. اون اولش که گفت به همه اسرار دست پیدا میکنید کمی خوشحال شد. ناره نه اون کمل اصحاب ولایت و ایقان و اون کسایی که دیگه اینا بهشون میگن مقام منا دارن دیگه، که اینها به اون مقام رسیدن. و باید دانست که دوباره همون قاعده ای که فلسفی که گفتیم، هر اون چه که سر میزنه از باطنه، اگر باطنی این معرفت رو داره هیچ مشکلی در ظاهر و عالم ظهور نداره. هیچ مشکل نه که مشکل نداره، مشکل معارفی میگیم نداره، حل میکنه، برای دیگران هم حل میکنه. و باید دانست که نسبت ما بین مشاهده حضوریه، این مشاهده حضوریه داشته باشین که حقیقت العرفان است، با علوم کلیه الهیه که شعبه ای از آن حکمت الهیه اومد پایین و شعبه ای از آن علم العرفان است اومد پایین. اونی که گفتم تو متن میگه اینجاست، چون نسبت ما بین خیال و رویت و وهم و رویاست، یه خیال و رویت یه وهم و رویاست، چنانچه رویت بصری در بیداری و رویای در عالم خواب مشاهده با عین ظاهر و باطن است به طریق جزئیات و شخصیت، به خلاف وهم و خیال که رویت نقشه و دورنمای شیء است. میگه اون کسانی که حکمت دارن یا حکمت جزئی دارن یا بگیم کمل نیستن، اینا نهایت میتونن، بذار قبلش میگم نسبت ما بین خیال و رویت و وهم و رویا رو متوجه بشیم، میگه اینا نهایت میتونن یه نقشه ای رو کشف کنن. اونی که اون گنج و اونجا گذاشته نقشه رو کشیده عارفه، نه اونی که نقشه گنج رو کشف میکنه. دور نمای شیء است. و اینجا یه نکته بگم که گفتم در فاطمیه میشین حرف زدن، علت این که میبینیم با معارف اهل بیت عمده مردم کاری ندارن، با حوائجشون کار دارن، با حال کردنشون کار دارن، اون فرق بین مقام جهل و معرفته، ولی با معارف اهل بیت کاری ندارن. میدونی چیه؟ این چیه؟ قابلیت معرفت رو ندارن. از اهل بیت هم چیزی جز معرفت سر نمیزنه. قطعی چی میگم؟ قابلیت میخواد کسب معارف از انسان کامل. بدونید این راز بزرگو، تمام دشمنان اهل بیت که دشمن بودن، نه سرباز دشمن، تمام دشمنان اهل بیت یک روزی دوست اهل بیت بودن یا نه؟ از سقیفه برید تا آخر، بله. تمام اینها هیچ سؤال معرفتی از انسان کامل نکردن و هیچ کس به این نپرداخت. از اون خلفا بگیر تا معاویه تا شمر بگیر تا مأمون تا متوکل، هیچ کدومشون هیچ سؤال معرفتی نکردن، فقط کنارش بودن، نشستن تماشا کردن، قارم رفتن، با علی قار برو، با دیگری قار مرو. اونم داشت پیامبر میرفت، دیدی اون الان میره لو میده بردتش. آیه قرآن دیگه خوفی که داره استخفاف واسه این بوده دیگه. حتی قار رفته ابوبکر، من یعنی چی گفتم؟ بودن صحابه، بودن صحابه یعنی مصاحب، مصاحب تو فارسی میگه هم نشین هم نشون. هیچ وقت هیچ کدومشون هیچ مسئلت معرفتی، اگر بوده چی بوده؟ مادی علم است. هیچ مسئلتی نکرد. چقدر امیرالمومنین فهموش سلونی. میدونید چرا؟ اگر کنار عارف یا حکیم کسی بدون مسئلت باشه، همو یه روز دشمنش میشه، همو یه روز دشمنش میشه. یه سوال معرفتی در تاریخ اینا ثبت نشده. خیلی عجب. کنار کی؟ پیامبر. سوال کن. کنار علی. چرا علی علیه السلام باید بفهم از سلونی؟ خب بابا اینطوری من میتونم شما رو نجات بدم. یک کسی اومد از روم در خلافت عمر، سوال کرد، عمر گیر کرد. قبلش هم یک کسی اومده بود یه سوال در مورد قرآن کرده بود، عمر گیر کرده بود. عمر خیلی آدم کلاشی بود، دلال بود، گفت اینو بخوابونید چلاق بزنید. آقا این میخواست فرار کنه، گرفتنش میزدن. میگفت وای، گفتن یا خلیفت المسلمین چرا میزنید؟ گفت دیگه این سوال عمل نپرس. یک کسی اومد این آبرو شدم، یک کسی اومد یه سوالی کرد، حالا من تو مثنوی اینو گفتم تو ضیافتنش، عمر یه کمی گیر کرد. بعد دید دیگه این روم اومده، به خاموش الله بزنید، روم حمله میکنه، ترتیب عمل بده. گو ببیش علی، یکی از اون 70 مرتبه که گفت لولا علی لهلکه، من اینجاست تو میشه امیرالمومنین در مورد زمین و زمان، اما این جوابشو داد و او هم پذیرفت. خودت سوال کن، یه قدری آدم پیشرفت کنی، یه قدری. هیچ مسئلتی نشد. من غم انگیزترین روزه اهل بیتو الان خوندم، خدای تو شاهد باشه. از اینها اطرافیانشون هیچ مسئلت علمی نداشتن. عارف و حکیم اگر مسئله معرفتی ازش نپرسن حتما باش دشمنی میکنن، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اینها خاک پای اونها هم نمیدونن، خودشونو ما هم نمیدونیم، رهرو اونها. مثل امام خمینی یا آقا، برید حالا تو تاریخ سیاسی ببینید چه کسانی دور اینا بودن و بعد شدن ضدشون، چه کسانی از اینها مسئلت کردن. آقایون علما، آقایون فعال، شما نباید برید حرفای آقا رو نشر بدین که آقا خودش داره زحمت میکشه. مثلا آقا میگه همه باید اقتصاد مقاومتی، همه امام جمعه میگن همه باید اقتصاد ما، بابا یه نفر حرف میزنه بقیه میان تو نماز جمعه یاد میدن، میگن عزیزان اهالی شهر سنندج ما تحقیق کردیم اقتصاد مقاومتی در آب و هوای سنندج توت فرنگی است، توت فرنگی میشود به 700 تا جا صادر بشه، هر کی وام خواست این میشه نماز جمعه. وگرنه آقا چفیه میندازه میاد میگه اقتصاد مقاومتی، 80 نفرم چفیه میندازه میگن اقتصاد مقاومتی. آقا بیدیم مثل چی مونه؟ خسته این نگم. پیامبر دست امیرالمومنین رو برد بالا، بعد اصحاب دونه به دونه اومدن دست امیرالمومنین بردن بالا، بودن علی، اون یکی علی، علی جورت داشتن پیامبر همونجا ترتیبشون رو میده، دیگه من علی، بقیه زیل علی، بوده ببینم ایچی از من، ایچی از من بودم. چیه؟ چون نباید برید این حرفا رو تکرار کنید که شما بایستی بستر سوال کردن جوانها از آقا، اشکال کردن جوانها به آقا، به امام فراهم کنی، همه سپر بندازن، بعد بفهمن مرجع تقلید کیه. کدوم مرجع تقلید چونه یه کشتیگی رو میگیره میگه اینا چرا سفید شده؟ مرجع تقلید اصلا نگاه میکنه با چونه ور بره؟ کدوم مرجع تقلید بچه های شهدا رو هفته یک روز میبینه؟ معروف دوشنبه های آقا دیگه، من رفتم دیدم اصلا با بعضی هاشون، حالا من نمیدونم چجوری هن اینا، چه شهیدی هن، چجوری خودشون هن، نمیدونم، هیچ اصلا نمیدونه. اصلا آقا با اینا رفیقه، یه جوری صحبت میکنه همه سکوت میشن، رفیق با اینا، اینا هم رفیقه. یا گفته بودم اونو دعا کنید، دعا کردین؟ یا تو نه، گفت کدوم؟ اونو اونجا بود حل نشد، گفت من دعا کردم حل نشد. آقا با ما هم اینجا صحبت کیف کن، مرجع تقلید با مرجع تقلید بکن، مراجع بکن، بنده خدا علما رو بچسب. تو وقتی نتونی از آقا مسئلت کنی و بخونی و بپرسی، من یه خاطره بگم، یه خیلی گفتم نگم، همه رو گفتیم یه زشت. ما بچه بودیم، با چادر نماز مادرامون و اینها، هیئت و اینا بالا زده بودیم. بعد آقا اینا همه پول جمع کرد، خب اون وقتا اینجوری بود دیگه، علم سلام نبود، واقعا علم یه شعنی بود، اصلا انگار امام حسین بدون علم، علم امام حسین نمیشد، ما بچه بودیم نمیدونستیم. یه علمی آورده بودن این انقدر بود، یه دونه شاه تیغه، اون اصلی رو چی میگن؟ شاه تیغه؟ اشانتیون؟ شاه تیغ، شاه تیغ، آره یه شاه تیغ داشت دو تا این. بعد ما گفتیم نه باید 14 معصوم باشه، میگفتن آخه تو انقدی 14 معصوم جیبی بلند کنی، بعد اونا توجیه میکردن که این نماد همه علمه، خلاص خیلی هم گرون بود و خلاص خریده بود. بعد حالا دو سه نفری هم بچه بلند میکرد نمیتونستم، اونم سنگین بود. آه یه حاج آقای اومد چنان زد تو ذوق ما، اومد و گفت خب چای بریزید، چای بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید علم از کجا اومده؟ گفتم از کجا؟ گفت جنگ های صلیبی، شما حتما شنیدین صلیب و اینجوری میکشیدن، بعد توسط مستر همفر در اسلام وارد شد در ایران. من گفتیم ای تا همین الان که بنده با شما صحبت میکنم هیچ ارگان امنیتی نتونست مستر همفری که ترجمه یک کتابه اصلش رو پیدا کنه که ترجمه کدوم کتابه، کتاب ترجمه باید اصلش هم باشه یا رو بماند اینا چیه، یه مربوط به کیه، مربوط به انجمن حجتی و ایناست دیگه. کنن ما اینقدر ناراحت، حالا پولامون هم هدر شده بود، اصلا خراب شد. من با یه حاج آقای دیگه صحبت کردم، اون حاج آقا یکی از مریدان شهید بهشتی بود، مرید که میگم به معنی واقعی داره، متعلم. اون حاج آقا به من گفتش که یه کتاب باید معرفی میکنم ولی تا آخرش بخون، دنبال جوابت نباش، چون زرنگ بود. حالا ما چند سال اون راهنمایی کتاب شما فکر کنم خونده بودی اون زمان، عشق باید رازدار باشد. آره ما هم حالا دنبال اینیم که آیا چیکار کنیم. اون اصلا نه تایید کرد نه رد، گفت عجب علم از صلیب و اینا عجب. این کتاب یه کتابچه کوچولو هست، هنوزم بخونید هست. آقا ما اینو خوندیم یه معرفت به دومی سفر رو خوندیم، یه معرفت سومی سفر رو هی خوندیم، هی خوندیم، اصلا علم رو یادمون رفت. رسیدیم حالا اگه من اشتباه نکنم آخرین صفحهش یا یکی مونده به آخر، کتاب چی بود؟ گزیده هایی که آقا خامنه ای در مورد امام حسین و عزاداری فرموده بودن و واقعا هم ناب. یه دفعه من اشتم صفحه آخری و افتاد بابا این علم و این آخراش، دیدم که آقا اصلا قبول ندارن، میگن این علم کشی ها اینها همه حفظ کرده. سرش بودم یا علی نفروشین، ما با علم علاقه من شدیم. بعد بعدها فهمیدیم نیازی نیست، بعدها کمر درد میگیره و فلان، هرچند بهتر نه جهت صلیبی مسیر جوان ها. اون حاج آقا میدونی با ما چی کار کرد؟ با من یه کاری کرد، من دیگه هر مسئله ای داشتم اول میرفتم ببینم آقای خامنه ای گفته یا نه. اصلا من ولایت فقیه نمیفهمیدم اون سالها، بچه راهنمای ولایت فقیه نمیفهمه، مرجع نمیفهمه، دیر رخ میده. همه یه جواب سوالات من پیدا میکرد. مثلا برخی علما میگفتن روزه باید سند داشته باشه، بله یا نه؟ قشنگه؟ روزه باید سند داشته باشه نداشته باشه؟ نه ترسین چون میدونید بعد چی میشه نمیگین، ولی شما بگین تا من آقا روزه باید سند داشته باشه نداشته باشه بفرمایید. بله قشنگ بود. آقا میگن اگر بنا بود روزه خونها روزه های با سند بخونن که چیزی نبود بخونن. کی گفته؟ و من بیشتر از زبان قال تو همون اشعار رازدار زبان حال رو دوست دارم. روزه باید معقول باشه نه سند دار. اتفاقا از سند روزه خوندن میکشه آدمو، میسوزونه آدم. نباید اونا سند روزه تاریخه دی، چی میتونی بگی؟ کی میتونه بگه؟ آقا بارها اینو گفتن که من مدعا سفارش میکنم بیشتر زبان حال بخونید. زبان حال یه نگاه کرد، یه نگاه کرد که تو مقتل نیست که، ولی حتما نگاه بوده دیگه، گفت من تنها میذاری. همه اینها اونجا کم کم دیدیم بابا یه نفر توی عصری هست که خیلی بالاست، فقط تا اون کشف نشه بقیه معلوم نمیشه چقدر پایینه. ببخشید اینو ما گفتیم، پس اون عارف یعنی انسان کامل و حکیم یعنی صاحب انسان کامل. هر کی بدون مسئلت پیشش باشه، نه که بره، بره خوبه، ولی باشه حتما یه جا خود او دشمنی میکن. همینطور مشاهدات حضوریه که حقایق و سرایر عرفان است، مشاهده به طور جزئیت و شخصیت است، از آن اموری که عقل با قدم برهان به طریق کلی دریافته. و به عبارت دیگر اینجا دقت کنید، شهود چیست؟ تا فهم عارف کیست. شهود مشاهده رؤیت به عین عقل است. الله اکبر. از حقایق غیبیه مجرده، چنانچه رؤیت مشاهده به عین نفس است از امور ظاهریه. یه شما عالمو با چی میبینی؟ با چشم، نه با من، از طریق چشم. حالا باطن رو من با چی میبینه؟ عقل، فقط با عین عقل، نه عقل جزئی. یعنی باید به اون عین عقل رسیده باشه. عین عقل کیست؟ انسان کامل. اینکه شهود رو اینطور معنا میکنن منهای عقل نیست، عین عقل، عقل کامل میتونه شهود کنه، همونطور که عین نفس میتونه رؤیت کنه. خب حالا، ولی تا عقل در اقال مفاهیم و کلیات است که شد علم، از شهود و حضور خبری ندارد. دوباره، گرچه علوم بذر مشاهدات است، ولی وقوف در آنها عین حجاب است. یعنی اگر این علمو بکاره بعد برداشت کنه، داره از این حجاب میره. ولی اگر علمی بشه اصطلاحاتو نکاره، فقط جمع کنه، هیچ خبری از شهود نیست. وقوف در آنها عین حجاب است. و تا آن بزرگ در زمین قلب فاسد و ناچیز نشود، از بین نره، تبدیل نشه، مبدأ حصول مشاهدات نگردد. یا بگیم مبدأ حصول مشاهدات نگردد. و تا آنها در انبار قلب مورد نظر استقلالی است، از آنها نتیجه حاصل نگردد. میگه حالا از این طرف هم بدونی، اگر کسی داناییش رو زندگی نکنه، دارایی نکنه، حرکت نکرده، یعنی چی؟ مورد نظر استقلالی، یعنی توجه به این نداره که علم همان آدرس الله هست. فکر میکنه علم خودش مقصده. حالا تو نکته آخر میگم، بل جمله چون احاطه به عوالم غیبیه ملکوتیه، چه ملکوت اعلا که عوالم عقول کلیه نیز از جمله آنهاست، و چه ملکوت سفلا که ابلیس و جنود او از جمله آنهاست. پایین میشه سفلا، اون اعلام، و عقول جزئیه نیز از آن عالم است، از عالم سفلا، جز برای کمل اولیا که علوم آنها از سرچشمه وحی الهی و سرمنزل افاضه سبحانی است حاصل نشود. سماعت ابن مهران گفت ما معرفت به عقل و جهل و جنود آن نداریم بجز آنچه تو به ما معرفی فرمایی. بس باشه. خیلی باعث مراقب بود تو این فرصت ها دست نره. یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده مراقب باشیم، دقت کنیم، مثل کسانی نباشیم که یه علم کسب میکنن، یه زندگی میکنن. علم کسب میکنن، علم جریان داره، تو زندگیشون این علوم جریان نداره. شیعه یعنی اون کسانی که زندگی نمی کنن جز همون علومشون رو. ببین من دارم چی میگم، برای همین شیعیان ابتلاء غیر علمی کم دارن، چون ابتلاء علمی دارن. شیعه زیاد گرفتار نمیشه، چون شیعه واجب هر روز تعلیم ببینه. به میزانی که ابتلاء علمی باشه، ابتلاء عملی میره. شیعه آن کی طبق بحث مقدمه، آن کسی نیست که حاجت زیاد داره، کار زیاد داره، نه اون کسی که مسئلت معرفتی داره. اون مسئلت معرفتی شد با علوم حل میکنه، از اون طریقا تربیت میشه. تازه کسانی که مسئلت معرفتی پیدا میکنن، بعد علم کسب میکنن، علمشون رو زندگی میکنن، به همون میزان میتونن توجه کنن به وجود عبدالله کامل، یعنی صدیق طاهر. حضرت صدیق طاهر امام که نبود، عبدالله بود دیگه که سابق بحث کردیم، اون مثلثا نبوت، امامت، عبودیت. حضرت صدیقه در اوج عبودیت بود، حضرت صدیقه طاهره میزان و ترازو این است که یک عبد چگونه است. حضرت صدیقه طاهره آیا یک علم داشت و یک زندگی؟ یه بار یه حدیثی از پیامبر، چون حضرت سوال کرد پیامبر، بعد نوشت، بعد این گم شد، فزه رو صدا زد، گفت فزه این کجاست؟ اسم فامیل بود، صدا زد حسنه اینو صدا زد، اینقدر ریخ تو روایت داره، اینقدر ریخ به هم که همه ترسیدن، همه جا رو داشت میگشت که این گم نشه، این فرموده پیامبر، اینقدری که یا حافظه خادمه بود یا اسما بود، حتی این که میگن خادمه هم حالا درست نیست، رفیق بودن بیشتر با هم، به خوب کارهای حضرت زهرا رو انجام میدن. پرسید خانم انگار که اینا از حسنین برات مهمتره، بچه اونجا مثلا فلان. گفت بله که مهمتره. من یه سوالی کردم، یک معرفتی پیامبر گفته نباید، باید پیدا بشه. همه دیگه رفتن گشتن و باید پیدا کردن. برخی هم برخی روایتو میگه حضرت اینجا ذکر یاد دادن و با ذکرونه کاری ندارن. این حالتو ببین تو وچه علمی، مدار شیعه مدار کسانی است که حالا هر کی بنزه خودش، به قدری که زندگی داره میکنه، مسائلی که داره، همونو داره علمشو کسب میکنه و داره اونو تو زندگی پیاده میکنه. اگر از اون علم در زندگی خبری نیست، اصلا بحث شیعگی نیست، و بحث شیعگی نباشه یا به سمت شیعگی بودن، بحث حضرت صدیقه باز نمیشه. من به شما بگم تا جایی که من یادم میاد، تا همین الان خیلی ها سعی کردن فاطمیه را مثل محرم کنن، نمیشه، نمیشه، چون اصلا فرق میکنه، اون یه چیزه، این یه چیزه، این قرارگاه شیعه است با حضرت صدیقه طاهره، غیر شیعه نمیتونن، یا بگیم محبینی که به سمت شیعه شدن دارن پشت. اللهم صل علی محمد و آله.